92 در بن از یک شخص معتمد او استفاده کردند.
حدود 2 سال تلاش ما برای پیدا کردن اصل گزارش پلیس آلمان درباره قتل فریدون فرخزاد ما را به یک آرشیو شخصی در یکی از روستاهای آلمان می کشاند. این خلاصه ای از گزارش پلیس فدرال آلمان است که 1 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد نوشته شده. درست زمانی که دادگاه ترور میکونوس شروع شده است. در این مدارک پلیس جنایی فدرال آلمان به روشنی فریدون فرخزاد را دشمن حکومت اسلامی ایران می‌خواند. گزارش پلیس نشان می‌دهد که قتل فرخزاد نشانه‌های یک عملیات جمهوری اسلامی را دارد. بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد عوامل این جنایت با استفاده از یکی از آشنایان فریدون او را از پا درآورده‌اند. طبق این مدارک در آن مقطع زمانی یعنی مهر ماه 1371 از سعید محمدی به عنوان کسی که میتواند مظنون به قتل باشد نام برده شده.
فریدون به من و امثال من که هزاران جوان هستند و در طی این چند سالی که این آشوب در ایران به وجود آمده یاد داد که چگونه فکر بکنیم، چگونه زندگی بکنیم و هنر رو از چه زاویه‌ای ببینیم، مردم رو از چه زاویه ببینیم. فریدون به من حتی یاد داد که دشمنان من دوست داشته باشن و دوستشون دارم. فقط این رو میخوام بگم که آگاه باشن.
رابطه دوستی سعید با فریدون در زمان قتل قطع شده بود. سعید محمدی میگوید پلیس فدرال آمریکا FBI از جانب پلیس آلمان تحقیقات درباره او را ادامه میدهد. به گفته سعید FBI از او بازجویی میکند و نمونه خونه او را میگیرد. سعید میگوید بعد از این بازجویی پلیس آلمان یا هیچ یک از نهادهای امنیتی کشورهای غربی با او تماس نگرفتند. اما سعید محمدی در زمان قتل کجا بوده؟
استاپ کرده بودم و نمیخوندم، کویت کرده بودم و در آلمان کار یک شرکت داشتم تو موقع در فرانکفورت و یک مغازم داشتم میرفتم پست که یک بسته رو پست کنم. یک کسی رو که قیافش خیلی خوب در نظرم ولی اسمش یادم نمیاد ولی تو فرانکفورت میدونم خیلی هم میشناسن و عکاس فرانکفورت بود، خیلی نابهنگام رسید به من گفت سعید جون شنیدی؟ منم تو عوالم خودم بودم، داشتم میامدم آمریکا، اصلا قرار بود برم 2-3 روز دیگهش بیام آمریکا، اصلا تو عالم این بودم که پول کیو دادم پول کیو ندادم، جنسامو چه کار کنم، اونو بگیرم اینو بدم. گفتم نه چی رو شنیدم؟ گفت فرخزاد رو. گفتم چی شده فرخزاد چی شده؟ گفت کشتنه. من باور نمی، اصلا هر موقع یاد اون لحظه میفتم فکر میکنم مثلا خود دوباره دارم یه سکته دارم میکنم.
پیشتر وقتی گزارش سال 1372 پلیس جنایی فدرال آلمان را درخواست کرده بودیم به ما گفتند این مدارک در جریان پاکسازی معمول بایگانی از بین رفته است. یکی از دوستان فریدون فرخزاد میگوید پلیس آلمان 1 سال قبل از قتل فرخزاد به او و دست کم 2 فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان اخطار داده بود که جانشان در خطر است.
قبل از اینکه این اتفاق بیفته اطلاع داشتیم که 3 نفر رو میخواستن تو آلمان ترور بکنن، یکی آقای دکتر یمنی بود، یکی من بودم، یکی فریدون.
از کجا میدونستید؟
اینو خود پلیس آلمان اومد به ما اطلاع داد که یه همچین چیزی میخواد بشه.
تنها مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران نیستند که عوامل حکومتی را قاتل فرخزاد میدانند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد زمانی که در ایران بود در کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری به قتل فریدون فرخزاد با نام ففه اشاره می‌کند.
گفته می‌شود 10 روز بعد از قتل ففه نیروی عملیاتی در یک جلسه در حالی که به شدت می‌گریست اعلام می‌کند شاه کلید به من گفت ففه را بکش، اما اینک به من می‌گوید یک گزارش درباره علل قتل او تهیه کن. من دلیل قتل را نمی‌دانم. دستور شاه کلید بود که او را بکش. وقتی با مسئولین پرونده صحبت کردم آنها گفتند ففه عامل ما بود و با ما همکاری داشت و کشتن او برخلاف برنامه های ما بود. حال اگر من بمیرم، در آن دنیا جواب خدا را چگونه خواهم داد؟
من از هیچ یک از مواضع پیشین خودم عدول نکردم. اگر رادیکال تر نشده باشم، محافظه‌کارتر قطعا نشدم.
اکبر گنجی در این باره با ما صحبت نکرد و گفت هر چه که هست در آن کتاب هست.
این خانوادگی تو چی بود؟
اما نام یک شخصیت دیگر نیز در میان ایرانیان با قتل فریدون فرخزاد گره خورده است. این فرد اکبر خوشکوش یکی از افراد باند سعید امامی، معاون علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان و نویسندگان بازداشت شد و همان زمان این ویدیو از بازجویی او منتشر شد. در این مدرک که سازمان اطلاعاتی کانادا به دادگاه عالی این کشور ارائه داده، در پاسخ به درخواست منصور آهنی از اعضای جدا شده وزارت اطلاعات برای لغو حکم اخراجش از کانادا آمده است. منصور آهنی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای قتل آموزش دیده است. آهنی به دستگاه امنیتی کانادا گفته که اکبر سرگروه او بوده و از او به عنوان دوست یاد می کند که برایش احترام زیادی قائل است. منصور آهنی همچنین به سازمان امنیتی کانادا گفته که عملیات آموزش او با نظارت اکبر و چند نفر دیگر انجام شده و به او شیوه های ترور را آموزش دادند. اما در صفحه پنجم این مدارک نوشته شده در بهار 1371، یعنی حدود 3 ماه قبل از قتل فرخزاد، آهنی به زوریخ سفر کرده و با خوشکوشک به تنهایی ملاقات می کند. این مدارک از جمله نشان می دهد که اکبر خوشکوشک چند ماه قبل از قتل فریدون فرخزاد در اروپا بوده است. اکبر خوشکوشک در گفتگوی تلفنی با ما اتهام دست داشتن در قتل فریدون فرخزاد را رد کرد و علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم لندن، را به قتل فریدون فرخزاد متهم می‌کند.
خب آقای خوشکوش باید این حرفا رو بزنه. من کسی هستم که چهره او رو به مردم شناسوندم، آشکار کردم، گفتم آقای اکبری، اکبر قصاب، اکبر چنگک چه کسی است. در حال می‌خوام بگم آقای خوشکوش نقش اساسی در کشتن زندیات فرخزاد داشت. آقای خوشکوش نقش اساسی در کشتن تعدادی از ایرانیان خارج از کشور داشت، به همین دلیل لقب فرنگی کار رو داشت. به این دلیل بود.
اکبر خوشکوش همچنین مدعی می شود که فریدون فرخزاد از عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود، شایعی که حتی بین بعضی از ایرانیان خارج از کشور هم پخش شده بود.
این یه شیوه قدیمی دستگاه‌های اطلاعاتیه که اخبار نادرست پخش می‌کنن تا باعث سردرگمی مردم بشن، مردم کشور خودشون، دیگران و خلاصه هر کسی که بشنوه. فقط دروغ پخش می‌کنن، برای همین اهمیتی نداره. اگه درست باشه باید به شما اثبات کنن، باید اسناد و شواهد نشون بدن، باید نمونه ارائه بدن، باید یه گزارش رو کنند که فریدون نوشته و امضا کرده. این مسئله رو من چندان جدی نمیگیرم.
اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه.
ابوالقاسم مصباحی میگوید بر اساس گزارش‌هایی که در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره قتل فریدون فرخزاد خوانده، قاتل از دوستان فریدون در لس آنجلس بوده.
یکی از کسانی که در لس آنجلس بود، همین مال سلطنت طلب، حالا سوء تفاهم نشه، من حداقل میتونم بگم که این آقا خودشو قاطی اونا میکرد. دیگه حالا بقیهش رو من نمیدونم. ماشین فروش هم بود، یعنی ماشین، نمایشگاه ماشین و اینا داشته. اون خودش به ایران پیشنهاد میده که اگر اون متوجه میشه از طریق همین آقای قدسی که هر کس که بخواد بیاد ایران به اموالش برسونه یه کار اینجوری بکنه، یه کاری بکنه که به اصطلاح اثبات بکنه که یک فردی هستش که دیگه به جمهوری اسلامی برگشته و توبه کرده، همه اموالش رو بهش میدن، کمکش هم میکنن. اونجا هم که هستش اگر به اصطلاح کار سازمانی و کار اداری داشته باشه همه کار رو انجام میدن و اون خودش به آقای قدسی میگه که من میتونم چیز آقای فرخزاد رو از بین ببرم برای که با من خیلی خیلی دوست مثلا میتونم برم تو خونهش تنها باشیم با هم و اینا، این که اینجا بودش اله بود و بله بود و ما با هم خیلی خیلی قاطی هستیم و ببین با چیز چی کار میکنی، اینو چی کار میکنی، که اون آقای قدسی با این با یکی از این ظاهرا فرش فروشایی که توی فرانکفورت بوده و اینها اون در ارتباط بود که تو میشناسی بچه‌ی سفارت و کسی اینا، که اون یه آقای غلامی رو میشناخته، اون آقای غلامی میگه، غلامی میاد به اصولی به رئیسش بوده میگه، اصولی به رئیس ترش که صابری باشه میگه، به هر حال بعد احساس میکنن که به هر حال دیگه حالا که آقای فرخزاد دیگه به اصطلاح نیروی نیستش که بشه ارتباطات جدید رو بهشون پیدا بکنه و بچه میره روی صحنه و اون شکلی به آقای خمینی و دستگاه و اینا اونجوری فحاشی میکنه و اونم به خاطر این بودش که ثابت بکنه که هنوز مقابل رژیم ایستاده، نه با رژیم کار نمیکنه، که به اصطلاح اکبر خوشکوش میگن که کیس رو بگیر و چون اون مسئولش تو وزارت اطلاعات بوده کشتن به اصطلاح نیروهای بهش میگن سلطنت طلب.
رضا فردی که آقای مصباحی او را به عنوان قاتل فریدون فرخزاد معرفی میکند. رادیو فردا منبع دیگری را برای تایید این موضوع پیدا نکرد. در این حال ما موفق شدیم نشانه های توصیفی آقای مصباحی درباره رضا را از طرقی دیگر راستی آزمایی کنیم.
رضا اونم باز من در ایران یه بار رفته بودیم ماموریت در آبادان با بچه ها دیوتی دونه تعطیلی حواس کردیم که بریم خرمشهر و اهواز رو ببینیم. بعد رفتیم خرمشهر و اونجا رو گشتیم و دیدنی هاش دیدیم و قایق سواری و اینا، خب برای ما فان بود که از تهران رفته بودیم اونجا و ضعف خستگی. بعد شب رفتیم تیو هتلی که اونجا شام بخوریم و برگردیم یا بریم اهواز، که اونجا مدیر هتل اومد سر میز ما نشست و آقای رضا خب با ما اونجا آشنا شده، سلام کردیم و حتی پول شام هم نگرف از ما و ایشون صاحب اون هتل بود به ظاهر. دیگه ما از ایشون خبر نداشتیم تا زمانی که تلویزیون پارس با همکاری فریدون فرخزاد در امریکا شروع شد. یه روزی من دیدم یکی تلفن زد که من فلانی هستم، من حقیقتش یادم نیمد خوب. و دیدم که آره اومد روی استودیو ما و سرودم همون آقای دیده بودیم و با فریدون فرخزاد رفیق شد و ظاهراً دیلر اتومبیل بود، ولی دیلر نبود بلکه دلال اتومبیل بود، یعنی مشتری پیدا میکرد میبود برای دوستانی که دیلرشیپ داشتن.
رادیو فردا در تماس با خانواده رضا از آنها پرسید او در زمان قتل کجا بوده. هیچ یک از این افراد به پرسش ما پاسخ ندادند، اما پیشتر یکی از اعضای خانواده رضا به ما گفته بود که او با فریدون فرخزاد دوست بوده است. رضا بعد از انقلاب از ایران خارج می شود، او مدتی در آلمان به سر می برد و سپس به آمریکا مهاجرت می کند. رضا در سال 1390 فوت می کند.
توی ایران بهش به اون آموختن و حتی تمرینش دادن که اول این که بهش عنوان ابزار چیز قتل با خودش همراه نداشته باشه، چون خود این اگه بعدا پیدا بشه و اینا ممکنه سرنخی بده و اینها. ثانیا حتما از به اصطلاح وسایل تو خونه استفاده کنه، مثل چاقو آشپزخونه و فلان، این آموزشش داده بودن. و حتما ضربه اولا به نحوی بزنه که در گلو فرو بره، که اونجا دیگه بعد از اون به بعد هیچ سر صدای زیادی نخواهد داشت مقتول، و بعد به کار تموم بکنه.
قسمتی از گزارش پلیس فدرال آلمان نحوه قتل فریدون فرخزاد را توضیح می‌دهد. بر این اساس قاتل یا قاتلان از دو چاقو برای قتل فریدون استفاده می‌کنند. یک چاقوی زامندار که از کتف چپ به پشت فریدون فرو رفته و روی بدنش باقی مانده بود و یک چاقوی آشپزخانه که با آن به دهان فریدون ضربه زده شده بود. این چاقو در دهان فریدون باقی مانده بود.
ولی شما توجه بکنید، این انقدر مورد اعتماد آقای فرخزاد بوده که حتی وقتی که وارد میشه و حتی وقتی که دست به جنایت میزنه، هنوز آقای فرخزاد در حالتی نبوده که حتی یه جیغ بکشه. شما، من گزارشش رو خوندم، هیچ کدوم از همسایه‌ها سر جیغ هم نشنیدن. یعنی اینقدر بهش دوستانه رفتار میکرده و اینقدر بهش نزدیک بوده که وقتی هم که عملیات رو انجام دادی که کاری از دست آقای فرخزاد بر نمیومد.
روی این پله ها جای خون بود که پاک شده بود، به صورت پاک شده. گفتم مرداد، اینا جای خونه که پاک اومده بشه. گفت سنجا ما پولیس نیستیم، این کار رو بذار به عهده پولیس. گفتم خب به هر حال من، به نظر من این یه خود عادی نیست.
سفارت ندونه یا نخوان بدونه که طبیعی، سفارت که خدا نیست یه سفیر تو اونجا که همه چیزی باید با اجازه او باشه. وزیر خارجش هم نمیدونه خیلی کارار میکنن، تو همه دنیا هم همینطوره. حالا CIA، من به شما قول میدم 80% از کارهایی که تو دنیا میکنه وزیر خارجه آمریکا نمیدونه. اصلا کلن شما اینو بدون که سرویسای اطلاعاتی کشورها عملیات تو کشوری میخوان انجام بدن، این وزارت خارجه و دیپلمات نباید بدونه، قانونشونه.
تا جایی که من میدونم، منوچهر گنجی به مقامهای آلمانی اخطار داد و چند بار هم به آلمان اومد. من چند بار در آلمان دیدمش و در پاریس هم چند بار باهاش ملاقات کردم. در واشنگتن هم باهاش دیدار داشتم. او به آلمانی ها هشدار داد، اما اون زمان هشدارهای زیادی وجود داشت، چون رفتار اطلاعات ایران به شدت قهرآمیز بود. دادگاه میکونوس رو که دیدین، یا مصاحبه فلاحیان با تلویزیون رسمی ایران رو. فلاحیان گفت ما اجازه داریم که ایرانی هایی که دشمن ما هستند رو به قتل برسونیم، چون اینها شهروندان ما هستند و به کسی ربطی نداره اگر یک شخص ایرانی رو حذف کنیم، این به خود ما مربوطه. بنابراین برای اونها این یک مسئله داخلی بود.
با توجه به حساسیت ایران و
علی فلاحیان، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که معاونش سعید امامی مسئول قتل‌های سیاسی گسترده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در ایران است. علی فلاحیان بعد از ماجرای میکونوس به آلمان سفر می‌کند و با این فرد، برنت اشمیت بایر، رئیس وقت اداره اطلاعات آلمان، دیدار می‌کند. بعدها علی فلاحیان به نشریه پنجره در ایران میگوید آقای اشمیت بایر 6 یا 7 بار هم به ایران سفر کرده بود. در دهه 90 میلادی آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما منافع مشترک دو دولت به اینجا ختم نمی شود. جمهوری اسلامی از نفوذ خود بر حزب الله لبنان استفاده می کند تا گروگان‌های آلمانی را در لبنان آزاد کند. مثلا اینجا برنت اشمیت بایر، رئیس اداره اطلاعات آلمان، در سال 1375 با حسن نصرالله دیدار می‌کند تا برای تبادل اجساد سربازهای اسرائیل و حزب الله مذاکره کنند. در این سال‌ها چند گروگان آلمانی در لبنان آزاد می‌شوند، از جمله توماس کمپنر و هاینریش اشتروبیک که 3 سال گروگان حزب الله لبنان بودند و 2 ماه قبل از قتل فریدون فرخزاد آزاد می شوند. قرار بود در ازای آزادی آنها، برادران حمادی از اعضای حزب الله لبنان که در آلمان به جرم هواپیما ربایی و آدم ربایی به حبس ابد محکوم شده بودند، آزاد شوند. اما برادران حمادی بلافاصله بعد از آزادی 2 گروگان آلمانی در لبنان آزاد نمی شوند.
So two Hamadis in German jails.
دو تا از حمادی ها در زندان های آلمان بودند. به همین دلیل در بیروت آلمانی ها رو گروگان گرفتند. اول یکی از کارکنان شرکت زیمنس و بعد هم یکی از شرکت هوکس که اون هم یک شرکت بزرگ مثل زیمنس. مذاکرات زیادی انجام شد و بیشترش هم با حزب الله نبود، بلکه با ایران بود، چون ایران بود که پشت این آدم ربایی ها بود. این افراد از اعضای سازمان عمل و حزب الله بودند. در طول سالیان موارد دیگری هم بود و در نهایت اشتروبیک و کپنر بودند.
این ماجرا در میان برخی مخالفان جمهوری اسلامی به این گمان دامن میزند که معامله دیگری صورت گرفته.
چهار تا آلمانی در لبنان حزب الله گرفته بود و اینا با هم یه معامله داشتند که اگر این سه تا اتفاق بیفته اون چهار تا آزاد بشه، ولی خوشبختانه قبل از این برنامه اون چهار تا آزاد شدن. برای همین پلیس اومد سراغ ما سه تا و اومدن از پلیس نوردن وستفالن و از پلیس بسیار شمال آلمان جنوب آلمان گفتن که یه همچین برنامه هستش. خواهش میکنم
که چیه برنامه؟
که میخوان این شما سه نفر رو میخوان به خاطر فعالیتایی که انجام.
چه کسانی رو اسم بردن؟
من و فریدون رو با اون آقای دکتر که در مونیخ بود.
منتها در دوره من کاری که من کردم که فیوزم پروندن آمریکا یا اسرائیل یا انگلیس ها، من رابطه دستگاه های امنیتی رسمیش کردم. در دوره ماموریت من روابط بینده و فرفاسونگ شوت سازمان امنیت داخلی آلمان با وزارت اطلاعات ایران رسمی بود. یعنی معاونین وزارت اطلاعات رسما سفر میکردن، آقای فلاحیان رشید باور چندین بار رسما سفر کرد، رئیس بینده رسما سفر کرد، نمایندای دستگاه اطلاعاتی توی سفارت و توی سفارت آلمان بینده و اینا رسمی بودن. قشای معاون وزیر اطلاعات می اومد، مدیر کل وزارت اطلاعات اومد، وزیر اطلاعات اومد، اشمید باور رسما میرفت، رئیس بینده رفت چند بار، دو بار سه بار رئیس بینده رفت. یه جوینت سکیوریتی ورکینگ کمیتی با هم داشتن.
حسین موسویان در کتابش به ملاقات دیگری هم اشاره می کند. دقیقاً در روزهایی که فریدون فرخزاد خونالود از ضربات چاقو کف آشپزخانه اش افتاده بود، اصغر فخریه کاشان معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره وامی به مبلغ حدود 5 میلیارد مارک آلمان که بالاترین وام بانکی ایران بعد از انقلاب است در شهر بن به سر می برد.
اولا کاشان که یه بار نه، بعد کاشان 50 بار دوره ما اومد. ببین یه وام که میخواد درست بشه یه سال کار داره. این طوری نیست که یه نفر بلشی بیاد فردا امضا کنن که این یه سال اصلا ربطی به اون نداره.
I don't know if there is a relationship but it's
نمیدونم ارتباطی وجود داره یا نه، اما نمیتونم حذف کنم همزمان که فریدون فرخزاد داشته جون میداده آلمان میلیاردها مارک به ایران پول بده، اونم به مقام‌های دستگاهی که انگیزه خیلی زیادی برای قتل فریدون فرخزاد داشتن.
وزارت خارجه و دولت آلمان نه یک بار منو احضار کرد، نه یک بار راجع به این قضیه از ما چیزی پرسید. اونی که دنبال میکرد من بودم. فقط به من میگفتن این ربط به دولت ایران نداره، شما دخالت نکنید و السلام.
ما در نامه‌ای به برنت اشمیت بایر رئیس پیشین اداره اطلاعات آلمان از او از جمله پرسیدیم آیا به حسین موسویان گفته است که برای آلمان مسجل شده که ایران در قتل فرخزاد نقشی نداشته و همچنین آیا دستگاه امنیتی آلمان هیچ گونه اطلاعاتی به دست آورده که حاکی از نقش داشتن حکومت ایران در قتل فرخزاد بوده باشد. آقای اشمیت باهر در پاسخ به پرسش‌های ما به نوشتن یک جمله بسنده کرد: در پاسخ به همه سوالهایتان می توانم بگویم خیر. در این مدارک پلیس جنایی فدرال آلمان یک موضوع عجیب دیگر هم دیده می شود. اینجا که پلیس نوشته فریدون در بازجویی درباره قتل اکبر محمدی خلبان هواپیمای ربوده شده از ایران به مأموران آلمانی گفته است که هماهنگی‌های لازم برای این هواپیما ربایی را او انجام داده. بر این اساس فریدون گفته که برای این هماهنگی 100 هزار دلار از حکومت عراق دریافت کرده است. ما در طول تحقیقاتمان نتوانستیم نشانه ای از دریافت این پول از سوی فریدون پیدا کنیم. البته فریدون فرخزاد به پلیس آلمان میگوید با اینکه با کارمندان کنسولگری ایران در هامبورگ چند بار تماس داشته، اما محل آقای محمدی را به آنها لو نداده و نقشی در قتل اکبر محمدی نداشته است. حسین موسویان البته روایت کاملا متفاوتی با پلیس آلمان دارد.
فریدون میگه من هیچ دخالتی در روایش نداشتم. حرف خودش بود دیگه. من از اطلاعات ایرانم که پرسیدم گفتن بله برای ما مهرس شده که ایشو دخالتی در روایش هواپیما نداشته.
پنج بار رفتم به عراق دیدن اسرای ایرانی در عراق، نه به دیدن صدام حسین، برای اینکه من فکر می‌کنم اونایی که در زمان بمباران ایران یار صدام حسین بودن خائن به ملت ایران. من به حکومت کار ندارم، خائن به ملت ایران هستن. وقتی بمب رو سر مادر من میفته چطور ایرانی میره بغل صدام حسین ازش پول میگیره باهاش نمیدونم لاس سیاسی میزنه؟
به ظاهر آرام گرفتن پیکر فریدون بعد از قتل او هم به راحتی میسر نبود. مهرداد فرخزاد برادر فریدون برای خاک سپاری هم با مشکلاتی روبرو میشود.
مهرداد تماس گرفته بود سفارت، اون موقع مسئولشون گفتم یه آقای رحمانی نامی، فکر میکنم رحمانی، بهش گفته بود نه هیچ ایرادی نداره، میتونید هم بفرستین ایران، اینجا هم بخواین دفن بکنین اینجا دفن بکنین، ولی زیاد سر و صدا را نندازین. اینو به مهرداد گفته بودم، زیاد سر و صدا را نیفته. اینو به مهرداد گفته بودم، مهرداد به من گفت.
از سفارت هم اومده بودن؟
اومده بودن یه چندتایی که بعد دیگه
از کجا فهمیدی اینا از سفارت هست؟
معلوم بود، قیافه هاشون مشخص بود که اینا نمیتونن، چون من تمام بنیا رو میشناختم، تمام این ایرانیایی که توی آلمان بود میشناختم، اینا معلوم بود که مال سفارت بودن و بعدم تا منو دیدن در رفتن.
حدود 8 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد، خانواده او با یکی از وکلای معروف برای پیگیری قتل او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تماس گرفتند.
روزی دوستم پوران فرخزاد به دفتر من آمد و از من خواهش کرد که وکالت فریدون و قتل فریدون فرخزاد رو پیگیری کنم. من ازش پرسیدم چرا انقدر دیر به فکر شکایت افتادید؟ چون مدتی گذشته بود. گفت چون مسئله قتل‌های زنجیره‌ای مطرحه و این البته هنوز دادگاه شروع نشده بود و اینطور که میگن محاکمه‌ای برای قتل‌هایی که وزارت اطلاعات مرتکب شده مطرح خواهد شد و تو توی این پرونده وکالت داریوش و پروانه فروخر رو داری، من به این جهت مراجعه کردم که ببینم اگر میشه پرونده فریدون رو هم جز این پرونده مطرح کنی. اولین حرفی که به حس دادم این بود که به موجب قانون اولیاء دم بایستی وکالت بدن، مادر شما وکالت بده. گفت فکر نمی کنم، بودم به هر حال با هم صحبت بکنیم. بعد زنگ زد، چند روز بعد گوشی داد با مادرش من صحبت کنم. خانمی که مسلم بود گفتش که من معتقد نیستم که شکایتی بشه، برای اینکه امیدوار به اجرای عدالت در جمهوری اسلامی نیستم. من دو فرزند از دست دادم و اگر پوران اصرار داشته باشه که دنباله این پرونده رو بگیره، من اون وقت برای بار سوم دادار میشم که تحملش از عهده من خارجه.
در این سه دهه هیچ خبر یا گزارشی مبنی بر پیگیری رسمی قتل فریدون فرخزاد از سوی نهادهای حقوق بشری، گروه‌های سیاسی یا حتی دوستان و نزدیکان او منتشر نشده است.
وقتی شما با دشمن تماس میگیری، پلیس هم شما رو زیر سوال میبره و دیگه امنیت شما براش حساسیتش رو از دست میده و حتی بعد از اینم که فاجعه رخ میکنه دیگه پلیس دنبال پیگیری که چی شده سرنخی رو پیدا کنه، همه سرنخ ها رو دقیقا میدانه.
فریدون فرخزاد حالا برای بسیاری از ایرانیان نسل جدید قهرمان است، اما بعضی از افراد نسل خودش با او چندان همدل و همدم نبودند.
جامعه روشنفکری ایران به طور کلی زیاد با فریدون فرخزاد میانه خوشی نداشت. شما اگر توی مهمونی فریدون فرخزاد یا در یک جمعی فریدون فرخزاد رو میدیدین، همه جوان‌ها دورش حلقه میزدن، آدم‌های میانسال و سالمند یه گوشه دیگه بودند و با غیظ به اون نگاه میکردن و اگر چیزی هم به فریدون فرخزاد میگفتن او بلافاصله به شدت پاسخشون رو میداد. و بدون هیچ رودرواسی آبرو و عزتشون رو میبرد. بنابراین فریدون فرخزاد از سوی اونها تا اندازه زیادی مورد کم توجهی قرار می گرفت.
من از زشتی به زیبایی رسیدم، چو در ظلمت فتادم نور دیدم، که ظلمت خود شرابی کهنه دارد، چراغی در درون کهنه کارد، چراغی که زیارتگاه عشق است، پیام سعدی از خاک دمشق است. بدینسان عمر را آغاز کردم، که شب را با کلیدی باز کردم، چو خود را در درون خیش دیدم، خود خود را ز خود بیرون کشیدم. منی اندر میان من نهان بود، که غیر از من و غیر از دیگران بود.
من ارزیابی خودم این استش که دستگاه اطلاعات آلمان میبایستی اطلاعات دقیق تری داشته باشه از قتل فرخزاد، ولی خب رو نمی کنن به دلایل مختلف، از جمله یکی از دلایلش این استش که اگر اطلاعات لازم رو در رابطه با قتل فرخزاد در اختیار دادستانی بذارن و دو مرتبه پای جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی و نهادها و سازمانهای مربوط به جمهوری اسلامی مطرح بشه، دو مرتبه یک جنجال بسیار بزرگ خواهد شد و این موجب تیرگی روابط آلمان و جمهوری اسلامی خواهد شد و در شرایط کنونی دولت آلمان همچین علاقه به این مسئله نداره.
در گذر سه دهه از زمان قتل فریدون فرخزاد، مدارک زیادی در این باره از بین رفته است و شماری از شاهدان این داستان تلخ دیگر در میان ما نیستند. بلاکی و برفی، سکای فریدون و تنها شاهدان شناخته شده قتل او دیگر نیستند.
فریدون به شوخی میخوند هر موقع که دور هم بودیم، میگفت سک چه میدونه جمهوری چیه، سک طرف داره باغ ملیه، سک چه میدونه جمهوری چیه، سک طرف داره باغ ملیه.
فریدون که از نیست رو میداد به من فروغوس هایی دست رو دبیه میداد بعد پوران همیتوره، کوری هم همیتوره، خیلی سیگه کنه بعد.
توران وزیری تبار، مادر فریدون، 9 سال بعد از قتل پسرش درگذشت. رستم، تنها فرزند فریدون، هم چند ماه بعد از پایان تولید این مستند در 54 سالگی و در آسایشگاهی در شهر مونیخ فوت کرد. و از جمله کسانی که برای اولین بار بعد از قتل فریدون وارد خانه او شدند و پیکر او را به خاک سپردند هم دیگر نیستند. مهرداد فرخزاد، برادر کوچک فریدون، سال 1398 در تهران درگذشت. سعید بهنژاد، دوست کودکی مهرداد و از آخرین بازمانده های کوچه خادم‌آزاد تهران، هم 1 سال بعد از قرار گرفتن در مقابل دوربین ما و ساعتی بعد از دومین ملاقاتمان در سال 1399 در شهر بن درگذشت. امروز حدود 30 سال از قتل فریدون فرخزاد می‌گذرد، اما همچنان پرسش‌های بی پاسخ زیادی باقی مانده است. فریدون فرخزاد با همه تفاوت‌ها و تناقض‌هایش فقط قربانی اربابان قدرت نشد. او به گواهی یادداشت‌های برجای مانده‌اش شاید پیش از قتل قربانی داوری‌ها شد.
چقدر شاکی داشته ششون در لس آنجلس؟
40 تا داشتن و چیزی که خیلی جالبه برام اینی که از این 40 نفر چند تاشون اون روزی که مراسم براش گوش دادن برای توی وست فود مشکی پوشیده بودن و براش گریه می‌کردن.
کسی که باز کاردان میگوید آدمی با سواد شومنی تاپ اون بالا وایساده فریدون پایین آمدنی نیست. من به نواهایم خواهم گفت افتخار میکنم دوست فریدون بودم، با اون بودم و در این قربت ما را تنها نگذاشت، ما هم او را تنها نمیگذاریم.
حیرت انگیز است پذیرفتن این امر که من و تو اجازه داریم هر کس را تا زنده است هر قدر میتوانیم و تا آنجا که از دستمان برمی آید آزار دهیم، خار کنیم، به انتقادش بنشینیم، مورد ایراد قرارش دهیم، رفتارش را مسخره کنیم، به او انگ و برچسب روا و ناروا بزنیم و داوری کنیم و داوری کنیم و داوری کنیم. بسا بدتر از این هنگامی است که آن دیگری ناگهان از میان ما می رود. یک بار همه چیز دگرگون می شود و صفحه بر می گردد. دوست من، هموطن من، عزیز من، مأمور تفتیش عقاید نباش و آنان را به جرمان که جلو می آیند حرف می زنند، شهامت و خرج می دهند، می گویند، می نویسند، می خوانند و بازی می کنند و لاجرم اندیشه می ورزند مستوجب عقوبتی سنگین ندان. این را برای خود تو می گویم، برای پشیمانی بعدت می گویم، وگرنه کسی که جلو می آید وارد میدان و گود و صحنه می شود و خیشتن را در معرض دید همگان قرار می دهد از همان گام نخست خود تیر خلاص را به سوی خیش رها کرده است.
دل زارم الان کم کن و اشتر دیدگان کم کن دم و ناله زجان کم کن وای چنار هست کرده براحت نمودم
رفیق آمد توی اتاقی من نشسته بودم و گریه میکردم تو اتاق خواب مادرم گریه میکردم و کلمش هم احمق جون بود یعنی همیشه بگفت احمق جون تو احمق جون چرا گریه میکنی؟ گفتم که برای که وقتی پنجره نگاه میکنم باقی رو که فکر میکردم باقی حیات میبینم اتاقا رو خیلی بدبخت و کوچیک و تمام بچگی من زیر نفته و چیزی به نام این روزگاری که ما با هم بودیم موازی میکردیم و مدرسی بردیم خیلی نیست و خوستم از اینه که چی شد؟ بچگی چی شد؟ بازی ها اینا تو فکر میکنی من چی کار میکنم وقتی توی خونه میام من همیشه ساعت ها و همین فکر توی میکنم بعد گفتش که فریدون بذار یه چیزی به یاد بدن که برای زندگی آینده شاید درسی باشه که اتفاقا وقتی به تبعید آمدم این درس رو به یاد آوردم و تجربه کردم و به کار بردم گفتش که اگر بخوای تو زندگی موفق باشی سعی کن دور خودت یک دیوار بسازی توی این دیوار تک و تنها زندگی بکنی چون همیشه تنها هستی حتی که جفت داشته باشی حتی که عاشق باشی همیشه تنهایی توی این دیوار تنها باش ولی تنهایی رو حس نکن نذار این حس به تو غالب بشه که تنها هستی بذار حس کنی که تو یار خودت هستی نگاش کردم و گفتم تو خودت میتونی این کار رو کنی که من یاد میدی و فریدون خیلی مشکله ولی دارم سعی میکنم
Es ist also die Begleiter in der Tag und das war genauso, weil ich selber dabei war. Die sind ganz ruhig hin mit dem Sarg. Ist auf einmal ein Mann gekommen, hat also dreifarbige Flagge, das ist unsere Flagge, rot, grün, weiß. Hat das rausgeholt aus seiner Tasche, hat über den Sarg gezogen.
Oh,